بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قرار شد مروری داشته باشیم بر فرمایشات حضرت امام در مسئله اصالت عدم نسخ و جریان استصحاب در احکام شرائع سابقه. امام رضوان الله تعالی علیه را فرمایشاتون اول ملاحظه کنید تا انشاءالله بعدن بررسی کنیم فرمایشات ایشون. امام فرمایششون رو طبعا شیخ ارائه میکنن که آیا استصحاب احکام شرائع سابقه جایزه یا جایز نیست، با فرض قبول جریان استصحاب در احکام شریعت خودمون. یعنی ما اگر شک کردیم در این که حکمی در شریعت خودمون نسخ شده، قبول داریم که استصحاب اینجا جایزه. قبلا هم خوندیم همین عبارات از شیخ. اما اگه شک کردیم آیا حکمی در شریعت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام بوده، آیا در شریعت ما نسخ شده یا نسخ نشده، اینجا سوال داریم که آیا استصحاب میشه کرد چنین حکمی رو یا نه. بعد میفرمان امام که شیخ اختیار کرده جریان استصحاب رو. استدلال شیخ رو هم بیان میکنن که شیخ قائل شده به این که مقتضی موجوده چون ادله استصحاب کاملا و مانع مفقوده. مانع هم اموری هستند که شیخ میخواد یکی یکی موانع را برطرف کنه. اولین مانع به بیانی که حضرت امام از عبارت شیخ دارن اینه که به خاطر تبدل موضوع در واقع نقض صدق نمی کنه، نمیشه استصحاب کرد. چرا موضوع تبدل پیدا کرده؟ به خاطر که حکمی که در حق جماعتی در واقع قرار میگیره، نمیشه اون حکم در حق جماعت دیگری خلاصه قائل شد. چرا؟ خاطر تغایر موضوع. بعد امام رضوان الله تعالی علیه میفرماند که اینجا جواب دادن که اگر تغایر این جماعت با اون جماعت سبب تغایر موضوعه، خطوخ شریعت خودمون هم همین اتفاق میفته. حکمی که در حق حاضرین در زمان معصوم بوده، اگر بخواهیم در حق غائبین استصحابش کنیم، باز تغایر موضوع. پس اولا نقض میکنیم به این که همون نقضی که آخون تو کفایه داشت، ولذا تغایر موضوع هر جوابی تو شریعت خودمون داشت، تو شریعت احکام شریعت حضرت عیسی هم علی نبینا و آله و علیه السلام هم میشه. اولا نقض، بعد نقل میکنن حلش رو و حل رو میبرن سر این که ما تغایر موضوع رو در فضای قضیه خارجیه قبول داریم، ولی تغایر موضوع رو در فضای قضیه حقیقیه قبول نداریم. خارجیه و حقیقیه رو تو تقریر کلام شیخ امام تبعلل آخوند میبرن سر تغایر موضوع در قضیه حقیقیه آقایون و میفرماین که اینجا حکمی برای مستطیع یا حکمی برای غنی یا حکمی برای فقیر وجود داره. مستطیع، غنی و فقیر اگه خارجی دیده بشن، این همه افرادی که خارجن مستطیعن یا خارجن غنیه یا خارجن فقیرن، اما اگر به شکل قضیه حقیقیه دیده بشن، یعنی هر کس که عنوان مستطیع یا عنوان غنی یا عنوان فقیر برش صادقه، چه هؤلاء العشره موجوده باشن چه افرادی باشن که بعدن میان، که میشه همون افراد بر واقع موجوده یا افراد مقدره. ایشون حقیقیه را تو تحلیل پاسخ شیخ تبعل آخوند امام میبره سر همون موضوع. بعد میفرمان عمده همین جواب حلیه که ما باید بررسیش کنیم. امام میفرمان ما قبول داریم که این جواب حلی شیخ مشکل رو حل میکنه. یعنی حرف شیخ درسته که اگر موضوع در این قضایا به شکل قضیه حقیقی تصویر بشه تغایر موضوعی وجود نداره و استصحاب درسته. من از آن معتقدم که بله این مطلب جناب شیخ یدفع الاشکال، اشکال برطرف میشه و مشکل حل میشه. بعد خودشون میگن اما ما وقتی که به ادله مراجعه میکنیم میتونیم تو همین فضا یه اشکالی کنیم به بیان شیخ، و اون اشکال اینه که اگر موضوع مستطیع بود حرف شما درست، اگر موضوع غنی بود حرف شما درست. ما مثلا وجوب مثلا خمس را سر غنی، وجوب زکات را سر غنی میبریم، مثلا وجوب حج را سر مستطیع میبریم، بعدم میگیم غنی فقیر مستطیع به شکل قضیه حقیقی است. وقتی به شکل قضیه حقیقی است اختلاف موضوعی وجود نداره. ولی وقتی به ادله مراجعه میکنیم میبینیم بعضی از ادله عنوانی توشونه به نام عنوان یهود، که زیاد آیه داریم با همین عنوان. امام یه آیهشو مثال میزنن، میگن مثلا ففی قوله تعالی در سوره انعام و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شحومهما، که در ادامه آیه هم هست که اینو به خاطر تنبیهشون، چون خیلی ناسپاس بودن، کفور بودن، تخلف داشتن، اینطوری تنبیهی هم از این حرمتا، و الا مثل این که اصلش هم حلال بوده. اینطوری امام میفرمان که ببینید اگه یه عنوانی تو آیه به وجود بیاد به نام یهود، مولا بگه من بر یهود این کار اون چیز رو حرام میکنم، من بر نصارا اینو حرام کردم. خب بعد شما دارید میگید عنوان یهود به شکل قضیه حقیقیه دیده شده، درست. وقتی به شکل قضیه حقیقیه دیده بشه اون موقع امام میفرمادا اون اشکالی که در واقع یه بار سر جلسات قبلا مطرح شد، یکی از رفقا هم اشاره کرد، اون اشکال دیگه وارد نیست. اون اشکال چی بود؟ اون اشکال این بود که اگر یک کسی در زمان حضرت عیسی حضور حضرت عیسی رو درک کرده، حضور حضرت موسی رو درک کرده، اما 100 سال بعدیا که میان که دیگه حضور رو درک نکردن، اونا چه کار کنن؟ اونا بله میتونن استصحاب کنن. یعنی استصحاب بقاء حکم در شریعت حضرت عیسی برای خود اهل شریعت درسته. چرا؟ چون عنوان نصارا به شکل قضیه حقیقی دیده شد، اختصاص نداره به نصارایی که حضور حضرت عیسی رو درک کرده باشن. استصحاب حکم در شریعت خود حضرت موسی درسته. چرا؟ چون عنوان حکم یهوده، یهود در عنوان حکم به شکل قضیه حقیقی است. نمیگه این یهودیایی که الان در محضر حضرت موسی هستن، نخیر، چه یهودیهایی که در زمان حضرت موسی بودن و حاضر بودن، چه یهودیای بعدی. خب چه نصاراهایی که زمان حضرت عیسی بودن، چه نصاراهای بعدی، اشکال نداره، اینا میتونن استصحاب بکنن چون قضیه حقیقی است. خب ولی این قضیه حقیقیه به درد من مسلم نمیخوره، من دیگه عنوان یهود برام صادق نیست ولو به شکل قضیه حقیقیه، من دیگه عنوان نصارا برام صادق نیست ولو به شکل قضیه حقیقیه. رضا خوب توجه بفرمایید، امام رضوان الله تعالی علیه کار مهمشون اینه، میگن ما تو فضای فرمایش آخوند که قضیه حقیقیه را با همون موضوع و حکم و متعلق تحلیل کنیم، بگیم المستطی یجب علیه الحج، مستطی بشه موضوع، وجوب بشه حکم، حج بشه متعلق. الخمر یحرم شربه، اشکال نداره، شرب بشه متعلق حرمت، خمر بشه موضوع حرمت، تو همین فضا که من یه موضوع داشته باشم یا حکم داشته باشم یا متعلق داشته باشم. خواستی بگی پاسخ شیخ میتونه اون اشکال رو برطرف کنه. اون اشکال این بود که عناوینی که تو لسان ادله مثلا احکامن وقتی به شکل قضیه حقیقیه دیده بشن ناظر میشن به مستتی، ناظر میشن به غنی، ناظر میشن به فقیر، به شکل قضیه حقیقیه. و اینا وقتی به شکل قضیه حقیقیه دیده میشن الالعبد درست هم حرفی نداره، ولی این همه رو درست نمی کنه. بعضی وقتا ما وقتی به ادله مراجعه میکنیم یا عنوانی وجود داره به نام یهود و نصارا که یهود و نصارا حقیقی هم که دیده بشن مشکل استصحاب رو تو شریعت خودشون درست میکنن، نه مشکل استصحاب رو تو شریعت ما. ما الان دعوامون سر شریعت خودمونه. نظام میفرماد که خلاصه اینا قضیه حقیقیه است، اما من مسلم وقتی در شک میکنم نمیتونم. خیلی مثالی هم میزنم، میگم مثل اینه که شما قضیه حقیقیه ای رو که عنوانش مثلا فقیره بخواید به غنی تسریش بدید، نمیتونید. نمیتونید ولو قضیه حقیقیه باشه. لذا ایشون میفرمان که ما اگر اینطوری کار کردیم اون موقع نمیتونیم قائل بشیم به جریان استصحاب. بعد به خودشون یه اشکالی میکنن امام، میگن این قلت به این که خب شما چطوری میاد حکم اسیر عنبی را، مثلا شارع اومده گفته اسیر عنبی نجسون، و در مورد مثلا اسیر زبیبی به کار میبرید؟ مگه نه عنوان اسیر عنبی و اسیر زبیبی دو تا عنوانه؟ مگه نه عنوان اسیر عنبی و اسیر زبیبی دو تا عنوانه؟ اگر عنوان اسیر عنبی و اسیر زبیبی دو تا عنوانه، خب شما اینجا هم نباید استصحاب کنید، چون شما میگید اسیر عنبی یه عنوان، اسیر زبیبی یه عنوان، دو تا عنوان که دو تا عنوانن، دو تا موضوعن، حقیقیه هم که دیده بشن به خاطر تعدد عنوان همین اشکالی که سر یهود و مسلم شما دارید، الیهود فلان، المسلمون فلان، النصارا فلان، المسلمون فلان، همین اشکال اونجا پیاده کنید، الاغنیا فلان، الفقرا فلان، چطوری تعدد عنوان فقیر و غنی، مسلم و یهود مانع جریان استصحابه، اما تعدد عنوان اسیر زبیبی و اسیر عنبی مانع جریان استصحاب نمیشه؟ ایشون اینجا که میرسن میفرمان که بله، ما میتونیم اونجا استصحاب رو درست کنیم از باب این که عرف رو حاکم میدونیم در تشخیص وحدت موضوع. عرفی که حاکمه در تشخیص وحدت موضوع، حالا یه مسیری چون امام دارن، ما دیگه خیلی اونجا رو وارد نشدیم، مسیر امام تو بحث وحدت موضوع اشاره به مصداق خارجی موضوعه. تعبیر قشنگی دارن، حالا عرض کردم تو بحث وحدت موضوع اونجا تو بحث احکام عقلی و احکام شرعی گرفتاریایی داریم، ایشون اونجا اینو اینطوری حل میکنن. میگن اینطوری میشه مسئله، شما اگر تونستید اشاره کنید به این که این شیء خارجی موضوع حکمه، بعد این شیء خارجی دو تا حالت داره، یکی حالت عنبی داره، یکی حالت اسیری داره، زبیبی داره. عنب و زبیب در واقع کشمش و خرما، کشمش و انگور یعنی یه چیز با دو حالت رطب و یابس، یه شیء که با حالت رطوبت شما بهش میگید عنب، با حالت یبوست بهش میگید زبیب. یه شیء، این شیء خارجی رو بهش اشاره میکنید، میگید این عنبه، این عنبه. بعد وقتی رطوبتش از دست میره، یبوست پیدا میکنه، میگید زبیب. امام رضوان الله تعالی علیه اونجا حرف مهم میدارن اونجا، که حالا حرف درستی هم هست، عرض کردم وحدت موضوعه، ولی با یه ریزکاری هایی ایشون میگه اینو میشه درست کرد، اینجا میشه اینو درست کرد. اگر این طوری شد ما فردی داشتیم که خارجاً عنوانی به نام عنب داشت حکم میگرفت، بعد فردی داشتیم که خارجاً عنوان عنبش شد زبیب، عرف میگه وحدت موضوع وجود داره. چرا؟ به خاطری که یه شیعه با دو حالت یبوست و رطوبت، وحدت موضوع صادق، نقص درست. ایشون اینطوری میفرماد. بعد میفرماد که اگه اینطوری شد اون موقع خیلی مرتب میشه، اون حرف شیخ درست در میاد که اگه یه کسی داشتیم مدرک شریعتین بود، اون موقع میشه باش کار کرد، میشه گفت این فرده عنوان تعبد رو داشته، یهودی بوده، الان عنوان مسلم رو پیدا کرده. اون موقع یهودی بودن و مسلم بودن برای این فرد میشن دوتا حالت. اون موقع میشه صدق نقض رو درست کرد. یعنی میشه مدرک شریعتین رو با این مسئله حلش کرد براش، و اون مطلبی که جناب شیخ بیان کرده که میشه مسئله رو برد سر مدرک شریعتین، بعد گفت این مدرک شریعتین یه عنوانی داره به نام یهودی، بعد همین فرده که یه عنوان دیگری پیدا میکنه به نام مسلم. اون موقع وقتی میدیش دست عرف، عرف میگه این همونه، عوض نشده. همین آقا با عنوان تعبد یه حکمی داشت، همین آقا با عنوان نصارا یه حکم دیگه داره. اینجا جوابی رو به در واقع اشکال محقق خویی به پاسخ اول شیخ میشه داد. شیخ یادتونه اونجا که بحث کردیم، شیخ اول اومد این رو اینطوری حرکت گفت که میشه با مدرک شریعتین مشکل استصحاب رو حل کرد، برای بقیه از قاعده اشتراک در تکلیف استفاده کرد. اینطوری امام اینطوری میخواد اونو حل کنه، ولی بدونی که اسمای خویی رضوان الله تعالی علیه رو بیاره، مثل خیلی از جاهای دیگه که جواب میدن به فرمایش های خویی بدونی که اسمشون رو بیارن، خواستن اینجا جواب بدن. میگن بله، اگر یه جایی یه کسی رو پیدا کردی که مدرک شریعتین بود و برای صدق میکرد عنوان تحول در یه دوره ای و عنوان اسلام در یه دوره، مسلم در یه دوره دیگری، اون موقع میشه برای چنین فردی ما وحدت موضوع رو عرفاً درست کنیم. بس تعبیر خیلی تعبیر قشنگیست، منتها ما عرض کردم، ما چون هدفمون الان بحث مبانی همه اینا نیست، ما در حد لذا تعبیرشون تعبیر جالبیست که بعد از عشق ان قلت به خودشون میگن قلت و فرق واضح بین ما ذکرنا و بین مورد نقص، لان کل زبیب مسبوق بالعنبیه به حسب وجود خارجی. چون ایشون وحدت موضوع رو میذارن به واقعیت خارجی، میگن اگه این کارو نکنیم عرف زیر بار این عناوین نمیره، باید وحدت بره تو خارج. اگر اینطور بشه تو احکام عقلی هم میشه استصحاب کرد. خیلی قشنگ، چون میگه ولو حکم عقلیه از باب خود گذاره، اما نقض و عرف باید تشخیص بده، عرف هم با وحدت موضوع خارجی مسئله را حل میکنه. لذا میفرماد فاذا وجد العنب فی الخارج و ثبت الحکم له و صار یابسا یجری استصحاب حکمه، لان العنب الخارجی اذا یبوس، وقتی عنب خارجی یبوست پیدا میکنه، لا یر العرف الا بقا اهو، عرف میگه این همونه، مع تغییر حاله، فالقضیه المتیقنه والمشکوکه فیها واحده، فیستصحب الحکم، حکم استصحاب میشه. اما المسلمون، اما المسلمون، ایشون میگه بله، برید سراغ مسلم، برید سراغ عنوان یهود و مسلم، اگه دارید چنین مصداقی رو، حرفی نداری. اگه داری چنین مصداقی رو که خلاصه لجرا فی حقهم الاستصحاب، کس استصحاب حکم العنب الزبیبی، عنب الزبیب، میشه، میشه چنین حکم استصحابی رو قائل شد. و الا اگر داشتیم که داریم مثل سلمان که شیخ اشاره کرده، اینجا میشه با این روال میشه. لذا امام میفرماد اگه این طوری شد، اگه این طوری شد، یعنی ما یه چنین اشکالی رو سر مثلا عنوان یهود و نصارا در مقابل مسلم وارد کردیم، اگه یه چنین اشکالی رو وارد کنیم، اون موقع این اشکال اختصاص داره به اون شریعت و این شریعت. تو شریعت ما دیگه نیست، چون ما دیگه در شریعت خودمون چنین عناوینی نداریم. بعد در پایان یه جمله فنی تری هم میگن در پایان این بخش از بحثشون، میگن بعد لازم هم نیست ما یقین کنیم چنین عناوینی وجود داشته، نه، ما باید یقین کنیم به انتفاع این عناوین. چرا ما باید یقین کنیم به انتفاع این عناوین؟ ایشون میگه به خاطر اینکه باید یقین کنیم به صدق نقض، و الا شبهه مصداقیه عام پیش میاد. لذا لازم نیست حتما، خلاصه نشونه، حالا ما خود نشونتون هم دادیم، عنوانی مثل عنوان یهود و نصارا را تو بعضی از ادله، ولی اگرم نبود، حقیقت که ما میدونیم تحریفی در کتاب مثلا در تورات واقع شده و در انجیل، و احتمال بدیم یه عناوینی تو لسان ادله اونا بوده که دست ما نرسیده و صدق اون عناوین بر ما محل اشکاله، اینطوری همین قد که احتمال بدیم کافیه، به خاطر اینکه در جای خودش یاد گرفتیم که ما نمیتونیم به عام در شبهه مصداقیتش تمسک کنیم. وقتی مولا میگه النقض اینجا، یحرم النقض، اینطوری العالم یجب اکرامه، شما اگه شک کردید در اینکه فلانی عالم یا عالم نیست، نمیدونید از اکرم کل عالمین که العالم بشه موضوعش استفاده کنید، چون میشه شبهه مصداقیه خود عام. شما باید احراس کنید این عناوین منتفیان، یا اگر منتفی نیستن فرد مدرک دو عنوان رو پیدا بکنید که عرفن بدید دست عرف به عصب وجود خارجی براش وحدت موضوع درست کنید تا نقض درست در بیاد. اگر این خلاصه مسئله را مطرح نکنید باز خلاصه چیز میشه. لذا به نظر ایشون این نوع اشکال، این اشکال که گفتیم دافع نداره، الا اینکه اون حرف اول شیخ درست در بیاد که میشه به حسب وجود خارجی ما مدرک شریعتین داشته باشیم. در این بخش رو تمام میکنن. یه اشکال دیگه هم دارن که ما بحثش اصلا نکردیم، بحث شک در مقتضی و رافع. حالا ما دیگه متعرض اون نمیخوایم بشیم چون بحث ما نیست. در ادله استصحاب بحث است که آیا استصحاب در همه موارد حجته یا فقط در موارد شک در رافع حجته. مثل شیخ استصحاب رو در شک در مقتضی حجت نمیدونن. بعد امام میخوام بگن اینجا آیا مواردش میشه شک در مقتضی؟ اگه بشه اون موقع ممکنه از این باب استصحاب مشکل پیدا بکنه. حالا ما اونو بررسی نکردیم. این فرمایش حضرت امام، فرمایش حضرت امام رو باید با مبنای تحلیل خودمونم بررسی کنیم. فرمایش حضرت امام در فضای فرمایش آخوند فرمایش بسیار خوب، در فضای فرمایش آخوند، فضای فرمایش آخوند چی بود؟ آقا آخوند می اومد موضوع رو در مقابل متعلق قرار میداد، موضوع رو میکرد یا قضیه طبیعیه یا قضیه خارجی یا قضیه حقیقیه. امام تو این فضا که من موضوع رو در مقابل متعلق قرار بدم تحلیل خوبی ارائه کردن. آیا امام خودشون از این مدل قضیه حقیقی و خارجی جاهای دیگه استفاده میکنن، یا با تحلیلی که ما کردیم که حالا انشالله ملاحظه بکنید فردا بررسیش کنیم، ببینیم مثل همین بحثی که سر زبیب و عنب انجام دادن، موضوع یعنی معروض مستصحب، نه موضوع یعنی چیزی در مقابل متعلق. مثل نجاست اسیر، اسیر عنبی نجسون، موضوع ما در مقابل اسیر زبیبی، اسیر عنبی و اسیر زبیبی موضوع به معنای معروض مستصحبه، نه موضوع در مقابل چی؟ بفرمایید در مقابل متعلق. آیا این تحلیل حضرت امام، امام یه بررسی بکنیم ببینیم، ولی انصافا تحلیل امام در پاسخ به تقریر محقق خویی، محقق خراسانی، تحلیل بسیار خوبی است. یعنی در فضای تفکیک بین موضوع از متعلق تحلیل بسیار جامعی است. اما تو فضای تحلیل خودمان چه خواهد شد؟ اینو انشالله اشاره مختصری بکنیم که عملا این بحث تمام بشه. فردا بعد از اتمام این بحث ادامه بدیم بحث خودمونو در فرمایش محقق خویی، در نقد محقق ناینی، در ذیل بحث اصلیمون. که محقق خوبی بحث اصلی ما رو نقد کرد تا انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل اطهار. یکی از حسنای فرماشات امام اینه، امام خیلی ملاحظه کرده